أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد و آله المعصومین و رسول ما بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و لعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین و یخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره و بالمؤمنين. تسلیه درج میکنم و من کسی نیستم که بگم از شما از مردم تشکر میکنم. خودم هم اگر خدا لطفی بکنه عضو کوچیک شمایی. شما دریایی، ما هم یک قطره این گاهی کنار شما ها دیده میشویم. مردم، متن مردم، متن مردم کوچه و بازار در همه جا نقش مال اونا بوده. قرآن کریم امت را محور معرفی میکنه. اگه امت نباشه امامت اصلا جایگاه پیدا نمیکنه. لذا هم در پیروزی امت، متن مردم، ناس مهمه. و هم در شکست، در پیروزی ها قرآن کریم می فرماید ولتکن منکم امتا یدعون الی الخیر. اگر جامعه، متن جامعه دست به دست هم نباشن، با هم یک مقصد خیری رو بخوام به جایی برسونن، باید با هم امت به ما و امت فرد نمی تونه کارهای عمومی رو، کارهای اساسی، اهداف تاریخی رو فرد نمیتونه به جایی برسونه. امت لازمه. در شکست ظاهری انبیا، قتل انبیا، کشته شدن ائمه ما و شهادت جانگداز امام حسین هم مالیدی که مقابلش امت بودن. لذا شما در زیارت جامعه میگید لعن الله امتن قتلت کن. اینا یک مجموعه بودن تصمیم گرفتن پسر پیغمبر رو بکشن و کشت. اگه امت نبود، اگه اینا جدا جدا بودن، متفرق بودن، امام حسین کشته نمیشد. ولی با هم تصمیم گرفتن که این کار رو بکنن و کردن. ازا نقش امت هم در پیروزی بی بدیله، هم در شکست. به این آیه کریمه و دو آیه بعدش در سوره مبارکه انفال خیلی روشن این وضعیت شما رو بیان میکنن. میفرماید که آیات قبلیش مربوط به مذاکره و صلح با دشمنه، ولی قرآن کریم این هشدار رو میده من یخدعوك. اگه اینا برای اینکه یه زمانی از شما بگیرن و دوباره مجهز بشن دم از مذاکره و صلح میزنن، من یخدعوك فإن حسبك الله، خدا رو داری، توکل به خدا بکن، فإن حسبك الله، مسلمن خدا تو رو کفایت میکنه. اما چی جوری؟ هو الذی ایدک بنصره، خدای متعال گاهی مستقیم با ملائکه با تصرف در تکوین کمکتون میکنه. مثل جریان طبس، در جریان طبس نظام ما، نیروهای مسلح ما، نیروهای امنیتی ما، اطلاعاتی ما، مردم ما، احدی اطلاع نداشت. امریکا هم همینجور بیگدار با آب نمیزنه. اینا سابقه 200 سال حکومت دارن، هم از نظر علم در رتبه اول جهان معاصر ما هستن و هم از نظر تاکتیک های نظامی سیاسی محاسبات دارن. اینها کانون هایی دارن، مطالعه میکنن، برای هر مسئله کارشناس های ورزیده، آب دیده، مجرب و اینا ثانیه ای حساب میکنن، محاسبات علمی دقیق دارن، هواشناسی دارن. این پنتاگون یه مجموعه ایست که تجارب بشری رو جمع کردن استفاده میکنن. اما اونجا حسبک الله و الذی ایدک بنصره، خود خدا نشون داد که خودش دست به کار شده، هیچ کسی نقشی نداشت. ولی امریکا آبروش رفت، سولتش شکست، هیبتش ریخت، نیروهاش هم به جهنم واصل شدن، دستش هم به هیچ جای بند نبود و برای ما قدرت جدید بود. ایدک بنصره، اونجاها خدا مستقیم وارد معرکه میشه و مشکل جامعه دینی رو حل میکنه. اما تنها اون نیست، خدای متعال برای اینکه بندگان خودش رو به مقاماتی برسونه گاهی مستقیم عمل نمیکنه تا شما اون چی دارید در طبقه اخلاص بگذارید بیارید. اگر شما اون چه دارید آوردید در طبق اخلاص تقدیم خدا کردید، کم آوردید، خدای متعال یقینا نمیذاره. نصر با ولایت، اینکه کفار نه ولی دارن نه نصیر دارن، ولی سرپرسته، بچه ولیش باباشه، او هیچ کاری خودش نمیتونه بکنه، ایمان ولایت مال پدرشه. اما نصیر آدم یه کاری میکنه ولی به تنهایی نمیتونه به نتیجه برسونه، اونجا کمک میکنه. خدای متعال یه باری رو رو دوش مسلمان ها میگذاره، میگه شما این کاری رو که من گفتم انجام بدی. اگه لبک گفتی، به میدان آمدی، اونجا که کم آوردید مطمئن باشید خدا نمیذاره شما زمین بخوره، اونجا کمکتون میکنه. لذا خدای متعال دو بخش کمک رو در دو جبهه، دو نوع کمک رو مطرح کرده، یکی به نصرهی خدا خودش کمک میکنه، یکی به مؤمنی خدای متعال شما را دست خودش قرار میده، شما شمشیر خدا میشید، شما تیر غیب میشید، شما قدرت خدا میشید، شما جلوه عظمت خدا قرار میگیرید. در تاریخ یک قوم برجسته بی‌بدیل معرفی میشید. جنگ بدر جنگ نامتوازن بود، 1000 نفر کجا، 300 نفر کجا، 1000 نفر مسلح کجا، 300 نفر خالی با دست خالی، گاهی بعضیشون حتی اسام نداشتن، 1000 نفر متمکن متمول کجا، 300 نفر آدم فقیر آسمانجل کجا. اما اومدن، مقداد یه جمله‌ای گفت اینا رو گرم کرد. وقتی پیغمبر خدا با اینها مشورت کرد چه کنیم، اینها آمدن به جنگ، بعضی ها دم از یأس زدن، گفتن یا رسول الله ما سابقه جنگ نداریم، ما آمادگی نداشتیم، ما اومده بودیم که اموال اینا رو مصادره کنیم، یه خورده به این وضع اسفناک اقتصادیمون کمک بشه، حالا مواجه شدیم با 1000 مرد مسلح با امکانات عالی جنگیشون، ما که نمیتونیم. پیغمبر مجددا تکرار کردن. بار سوم مقدار بلند شد، گفت یا رسول الله ما به شما ایمان آوردیم، ما شما را باور کردیم که شما پیک خدایی، شما رسول خدایی، شما از جانب حق متعال آمدید، ما به شما ایمان آوردیم. ایمان آوردیم معنیش اینه که ما با شما بیعت کردیم، ما خودمون رو به شما سپردیم، ما مال شماییم، هر که بگی ما باید انجام بدیم. اگه دستور بدیم، خودمون رو به بحر احمر بزنیم، در آب خودمون رو غرق کنیم، غرق میکنیم، اگه بگید تو آتش بریم، تو آتش میریم، شما فرمان بده. از تو به یک اشارت از ما بسندنیم که این حرف مقدار اونچنان پیغمبر خدا رو شارژ کرد، پیغمبر رو خوشنود کرد، چه پیغمبر خندان شد. تا مدت‌های مدید همه مسلمان‌ها آرزو می‌کردن ای کاش نقش مقداد را در اینکه پیغمبر خدا را، در اینکه اشرف مخلوقات را، در اینکه جلوه عظمت خدا را طول شرایط خوشنود کرد، به چهره‌اش را بعد از غم، غم را از چهره‌اش گرفت و شادابش کرد، کاش ما یه همچه نقشی را داشتیم. این ایده که به نسلی و به مومن. چند تا نکته را مقدمه روزه امام صادق علیه السلام باشه به محضر شما تقدیم می‌دارم. پروردگار متعال بشر رو برای امتحان آفریده، خلق الموت و الحیات لیبلوکم. اصلا خدای متعال زندگی و مرگ رو مجموعهش کلاس برای شماست. هرچی مقام بالاتر باشه امتحان سخت‌تر میشه. امتحانی که از حضرت ابراهیم خدا به عمل آورده که در قرآن هم این رو تابلو کرده، و ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. خدا ابراهیم رو به مال امتحان کرد، خوب امتحان داد، تمام مالش رو برای بلند کردن آوازه نام محبوبش همه مالش رو گفت در اختیار تو، یه بار نام محبوبم را سبوح قدوس جبرئیل بود، این که نمیدونست محیط شرک بود، خدا طرفدار نداشت، همه ضد خدا بودن، دشمن خدا بودن، مشرک بودن. حضرت پیغمبر مثل حضرت ابراهیم گوسفندان فراوانی داشت، در حال چرای گوسفندان دید یه صدای دلنشینی روحیه بهش داد، سبوح قدوس رب الملائکت و روح. اینقدر از خود بی خود شد، ای صاحب صدا که نام محبوب من را، دلبر من را به زبان آوردی، یه بار دیگه بگو من نصف گوسفندانم رو دارایم رو بتو میدم. بار سوم گفت خودم و گوسفندم همه مال تو، یه بار دیگه بگو. این دلدادگی به خدا و بلند آوازه کردن نام حق و توحید الهی اونچنان بیتابش کرد که دار و ندارش رو میده تا نام خدا در عالم برده شود. خیلی امتحان قشنگی بود. بار دیگر خدای متعال اون رو به جوانش، به زن و بچهش امتحان کرد. امتحان رو زن و بچه خیلی سخته ها. اینکه امروز خدای متعال شما را سرفراز کرده، هر شب دست بچه هاتون میگیرید، ناموز تون رو یک به امام زمان بگید دار و ندارم آوردم، با همه افراد خانواده هم آمدم، آجا دیگه بیاید دیگه، ما که مزایقه نمی کنیم، شما بیاید همه چیز. خیلی افتخار برای ما، به خدا از جانب خودمون نیست، ما اینجور نبودیم که یک کسی نگاهمون کرده. قاضی نصیر طوسی جمله قشنگی داره، میگه که وجود و لطف، وجود مقدس امام زمان ما لطف خداست، اما و تصرفه لطف آخر. امام زمان گاهی به دلهای نگاهی میکنه، آنان که خاک را به نظر کیمیا نگاهی میکنه، یه جمع را عوض میکنه، یه فرد را عوض میکنه، یعنی یه آدم آلوده یه مرتبه حال توبه پیدا میکنه، به کلی گذشتش رو به کلی میبره، میذاره کنار، از همه چیزش میذاره و میاد آدم درست میشه. خیال نکنید این با یه توهمی، با یه ذهنیت اینجور شد، نه، مقدمات بوده، یه خصوصیتی درش بوده، یه مردانگی یه جایی کرده، خدا خوشش اومده، به ولیش امام زمان دستور داده که اینو با اکسیر وجود خودش مثل وجود او رو طلا کن. لذا یه نگاه میکنه یه کسی به کلی منقلب میشه، مثل مرحوم حاج هادی ابهری ما رضوان خدا بر او باد که مرحوم آیت الله شیخ جواد انصاری همدانی نگاه بهش کرد، مثلا به کلی تغییر کرد. جز اولیاء الهی آدم بد سابقه بود، خوش سابقه نبود، یه مرتبه عوض شد، فور یه مرتبه مقام و همه چیز رو کنار گذاشت عوض شد. اینا تصرفه، اینا تصرفه، یه تصرفی در جامعه شده، یه کسی یه نگاهی به این جمع کرده است که خواجه نسیم میگوید در تصرفه لطفون آخر، تصرف امام زمان ارواح ناپدا که در یه جامعه خوب تصرف میکنه یا در جامعه بد. این صدام لعنتی که با ما در حال جنگ بود یه مرتبه برگشت به کویت حمله کرد، خودش نبود که. امام زمان اللهم اشغل الظالمین به ظالمین، انشاءالله از این نگاه ها برای تسریع در سقوط نتانیاهو و این رئیس جمهور پست پلید سگ زرد بی ارزش خونخوار جنایتکاری که کمتر کسی در عالم مثل این آدم جنایت را اینقدر به جنایت علاقه داره، بزرگترین شخصیت معنوی که برای عالم جز خیر نداشت، نایب امام زمان رو شخصیت بی‌بدلی که افتخار بشریت بود در عصر ما، خون او رو می‌ریزه. به کمک او این نتانیاهو چند هزار کودک کشته باشه، کودکان رو، کودکان شیرخوار رو می‌کشن، زنان رو در بیمارستان‌ها، پیرمردها، مریض‌ها رو می‌کشن. اینا چی علیم شر دوابن الله، بدترین موجود در عالم که از میکروب هم بدترن اینا هستن. انشاءالله یه نگاه امام زمان بکنه، یه تیر غیبی به مغز اینها برسه و عبرتی باشه برای همه ستمگران عالم که دیگه از این نوع چموشی ها نتونن بکنن. این تصرف امام زمان ارواح ناپدا، لذا خدای متعال فرمود حسبک الله. اونجایی هم که مردم کمک میکنن، مردم خودشون نیستن، توفیق رفیقیست که به هر کس ندهندش. این توفیق رو خدا میده، یه ملتی به پا میخیزه، به امام حسین لبیک میگه، جوان مسیحی مسیحی بوده، با پیام رها کرد زندگی رو، اومد کربلا، کربلایی شد، شهید شد. اون کسانی که نامه نوشته بودن، امام رو به امامت دعوت کرده بودن، خودشون علیه امام قیام کردن، در خون سهیم شدن، ولی اون مسیحیه، اون جوان مسیحیه با یه پیامی حرکت کرد، آمد زنش رو، مادرش رو ورد در اونجا. اینا تصرفه، منطقه خب مقدمات داریم ما که از اسرار عالم با خبر نیستیم. این تصرف رو قرآن کریم خبر داده، پیغمبرم مصداقش رو نشون داده، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. بین خود و خدا جز عشق به دین، عشق به علی مرتضی، عشق به ائمیت ها، عشق به امام حسین و شهادت، چیزی دیگری شما رو به میدان میاره. در شرایط جنگی به شما پول میدن، به شما مقام میدن، کارتون رو اصلاح میکنن. شرایط جنگیه، قبل سری همین گرانی ها و اینا یه عده چماق کرده بودن، ما رو به هم میریختن، مملکت ما رو داشتن میفروختن. چه شده یه مرتبه هم اومدن به میدان؟ از هیچی نمیترسن، از موشک نمیترسن، اصلا ترس رو خدای متعال برداشته، همه علاقه به شهادت داره. این اون چیزیست که خدا در قرآن خبر داده، یحبهم و یحبونه. میدونید هر کی رو دوست داره، اون محبوبه قبلا یه رمزی داشته دل تو رو برده. چرا دل همه رو نبرده؟ چرا همه عاشق امام حسین نیستن؟ چرا همه عاشق امام زمان نیستن؟ تا یار کرا خواهد و میلش به کی باشه؟ این خود آغاست، پسندید شما رو به شما نگاه کرده، به دلهای پاک شما، قربان شما بفهم چه امام شما را پسندیده. قرآن کریم قرنها قبل این رو خبر داده. امروز اگر قدر علی را ندانستن، سقیفه آمد دنبال اونا رفتن، با اینکه هر چی دارن از علی دارن، جانفشانی های علی، فداکاری های علی، زخم های کاری علی و اون قهرمانی های علی بود که اسلام رو با شما رو زنده کرد. حالا علی رو بل کردید، داره یک کسی که یک زخم برای خدا بر نداشته، یک قدم برای خدا بر نداشته. شما اگر قدر او رو ندانستید، ما مشتری هاش رو میشناسیم، یه وقتی میاریم که اونا دل به علی میدن، اونا عاشق علی هست. نظام با از اول مورد عنایت خدا بوده این کشور، این مردم که پیغمبر خدا اونجا سلمان رو فرمان، اونی که خدا اونا رو دوست داره، اونا خدا رو دوست داره. انگیزه چون در آمدن به میدان مادیات نیست، محبت است. نمیخوان این پرچم شیعه سرنگون بشه، نمیخوان جامعه شیعه زیر پای کفار له بشه، ناموس شیعه از بین بره. این غیرت دینی منشأش محبت به علی و اولاد علی علیهم السلام است. لذا امام صادق علیه السلام به یک کسی که خیلی اصرار داشت کسی رو هدایت کنه فرمود زور نزن، دلها اونی که باید درست بشه درست بشه، تو اتمام حجت تو بکن، زور نزن. کسی لیاقت نداشته باشه نمیاد تو راه، اونی هم که شایستگی داره بهانه های خدا براشون پیش میاره. وجود نازنین امام صادق علیه السلام اگر یار داشت او بنا بود قیام کنه، جهان را منقلب کنه. ولی هم به ما در تاریخ این شیعه تنوری رو همه تون شنیدید، غیر از او صدیر یکی از شاگردان خاص حضرت امام صادق علیه السلام که نوع عشق بازی حضرت امام صادق با امام زمان ما رو اون نقل میکنه، میگه وارد شدیم دیدیم امام علیه السلام روی خاک نشسته، خاک نشین شده، مثل مادری که جوان از دست داده داره با صدا گریه میکنه و ما ماتمون برد، چی شده که امام به حق اینجور داره ناله میکنه؟ چه داغی، چه مصیبت عظیمی امام شخصیت عالی عالم رو اینجور منقلب کرده؟ واستاد امام با گریه حضرت یحزنون علی حزننا، میگن گاهی دیدید دلتون گرفته، هرچه فکر میکنید هیچ مشکلی پیش نیومده، چرا دلم گرفته؟ در روایت در اون جاییست که امام زمان دلش گرفته. شما در اثر این ارتباط قلبی که با امام زمانتون دارید دلتون میگیره، خودتون هم نمیدون. اونجا توسل کنید، برای امام دعا کنید که خدای متعال دل حضرت رو باز کنه که انشاءالله دل شما هم باز بشه. میگه امام نشستی میگریه کردن با امام صادق تا این طوفان فرو نشست، گفتن آدم چه خبره، خدا نگریاند شما را، لا ابکالله اینکه یبن رسول الله، چی شده؟ حضرت فرمودن که صحیفه جدم امیرالمومنین در یه جا اینجور رو داره، ولی فرمود کتاب جدب ابیض را داشتم نگاه میکردم، حادثه غیبت طولانی فرزند حضرت مهدی رو دیدم. اون وقت حضرت بیتابی میکنه، امام صادق علیه السلام برای باب زباد به معنی واقعی کلم بیتابی میکنه، سیدی غیبت که قد نفت رو بادی، آقای من، آقای من، به امام زمان میشه با آقای من، بیخواب شدم، دیگه خواب بر چشمم حرام شده. هی عباراتی از این قبیل که یک عاشق جان سوخته دل آب شده برای معشوق خودش اینجور کلمات رو به زبان میاره اینجور. بعد حضرت فرمودن که غیبتش طولانی میشه، علمهای گمراهی بلند میشه، شیعیان ما امامشون رو نمیبینن ولی عوامل گمراهی فراوانه. من دارم به حال اونا گریه میکنم، به غیبت فرزندم حضرت مهدی ارواح نافدا گریه میکنم. وجود نازنین امام صادق علیه السلام شیعه را تربیت کردن، متن را، نسخه را پیچیدن ولی اجرایش رو به شما واگذار کردن. این انقلاب مواجهه همه اسلام با همه کفر است. همین حاج هادی که ازش نام بردم اهل تشرف بوده، ایشون در حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام آیت الله خوشبخت میگفتن تو حرم حضرت سید الشهدا به امام حسین گفته بود 40 سال عمرمو به کثافت و لجن گذروندم، خاسرم و شکستم، 40 سال عمرم هدر رفته، نمیتونم جبران کنم، یه بلدچه به من بده که بتونه میانبر این فاصله جاموندگیمو عوض کنه، من به مقصد بتونم برسم. همین که از حرم بیرون میاد، مرحوم آیت الله عظما آقای میلانی میاد دست ایشون رو میگیره، با اینکه هیچ سابقه ای با هم نداشتند، میگه حاج هادی میاد با هم دیگه عقد و اخوت بخوانیم با هم برادر. چه برادری؟ به کجا رسید این حاجی؟ این حاج هادی به کجا رسید؟ جزء اولیاء مسلم و اعتاد الهی بود. آدم رو میرسونن، آدم دیرم اومده باشه، یک رفیقی، یک وسیله میاد با یک جاذبه مغناطیسی جاموندگی آدم رو جبران میکنه. ایران کجا بود؟ در این 47 سال از کجا به کجا رسیده؟ به این تحولات یک سال ما گویا که قرنها جمع شده در چند روز داره منفجر میشه از کثرت وقوع حوادث پیش بینی نشده. لذا عرض میکنم برادران عزیز من، دلدادگان به حضرت حجت، مردان تاریخ ساز، مردان برجسته عالم بشریت از اول تا آخر خلقت که شما نظیر ندارید، کشته میدید، عزیزانتون رو میدن، بمب بر سرتون میریزن، موشک میریزن، در این حال وقتی میبینید گروهی دارن میرن مذاکره میکنن، خوشحال که نمیشید، بگید ما خون دادیم، این خونه که ریخته شده خونه کمی نیست، سر چی میخوایم مذاکره کنیم؟ با کی میخوایم مذاکره کنیم؟ مگه اینا چند بار میخوان کلا سر ما بذارن؟ نگران میشید، دنبال راحتی نیستید، دنبال نجات بشریتید، دنبال حفظ ارزش های دینی خودتون هستید، دنبال اینید که آقاتون رو بیارید. آقا جان هرچی بگید ما هستیم، ما طلبی از شما نداریم، آمدیم جانمون رو بدیم، از ما قبول کن، از ما یه چیز قبول کن. از یه خانواده 8 شهید قبول میکنن، یه خانواده 10 شهید میشن، خب از ما یه چیز قبول کن. ما هیچ کدومون طلب نداریم، برای به دست آوردن مطالباتمون نیومدیم به میدان، با شرایط قبلی فرق کرده این مردم، این مردم یه جور دیگه شده، یه بوی دیگه میدن، یه خوی دیگه پیدا کردن. خدا میداند آدم جز این که بگوید خدا داره اعجاز نشون میده. این تحول، تحول عادی نیست، برای شما کلاس نذاشتن، برای شما آموزه های خاصی نبوده، دوره های خاصی نگذرندن، یه مرتبه چی شد که همه به میدان آمدید و اینجور عاشقانه میاید شبها را؟ 43 شب هست که هر شب بیشتر میشه، دیشب چه محفلی بود، چه جمعی بود، خدا سلامت بدارد آقای کاشانی عزیزمون رو، چه مجلس قشنگی بود، چه روزه قشنگی بود، چه حال خوشی بود. اینا برای شما بشارته. امام زمان دارید؟ امام زمان دارید؟ صاحب دارید؟ والله صاحب ما از وضع ما بی اطلاع نیست، بی تفاوت نیست. اگر خوب امتحان بدیم، ان تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدام. کنار این حضور، کنار این الفت، کنار این محبت، کنار این انسجام، کنار این یک دلی و هماهنگی، کنار این از دعا غفلت نکنیم. دعا سلاحی است که از موشک اثرش بیشتره. خدا میداند امام زمان در دل شب انشاءالله یک کسی بلند بشه، دلش بشکنه، اشکش بریزه، از خدا پیروزی بخواد، امام زمان آمین بگه. هنوز ظرفیتمون تکمیل نیست، الهی کار میشه، هنوز امتحانمون یه خورده باقی داره، باید استقامت کرد، باید خسته نشد، باید دستخوش تبلیغات پر حجم دشمن قرار نگیره. اگر ما گوشمون رو از صدای شیاطین بستیم، گوش به فرمان ولی خدا دادیم که این رهبری فرزند امام شهید ما مثل رهبری خود ایشون پیشبینی نشده بود، در شرایط شهادت واقع شد، در شرایط جنگی واقع شد که یک اتحاد، یک اتفاق نظر در میان امت پیش آمد. این عادی نیست. بدانید اگر کسی پرچم به کسی داد، هوای پرچمدار خودشو داره. مرحوم شهید امام شهید ما جمکران می رفتن، آیت الله وافی گفت که من یه وقت به آقا عرض کردم آخ ما شما میاد میرید دلمون آب میشه، نگران امنیت شما هستیم، قبلش خبر بدید، زمان لازم داره، ما مقدمات امنیتی رو فرمودن که حادثه که خبر نمی کنه. من هر جا کم بیارم میام با آقا گزارش میدم، میام دامن امام زمان رو بگیرم و او ما رو کمک میکنه. آقا هوای مملکت رو داره، شما هم توسل به امام زمان، استغاثه به امام زمان. یکی از بندگان صالح خدا آمده بودی، خورده دیرم شد ولی الحمدلله همه با علاقه گوش میکنید. این دوتا نکته رو بگم و روزه بخونم. خودم هم دلم شکسته بفتشم، منتظرم یه دست یه نوازشی بکنی شما بس بگیدیم. چقدر سرمایه ها از دست دادیم تو این جنگ. گفتن که امام رضا علیه السلام رو خواب دیدن، حضرت 7 پاکت به من دادن. عرض کردم این پاکت ها چیه؟ فرمودم باز کن ببین چیه. من یه پاکت رو باز کردم، دیدم که امان من ناره، امان از آتش جهنم. بعد فرمودن یکیشو بیکی بده، یکیشو بیکی بده، 3 تاشم به فلان آقا بده. گفتم ایشون چه خصوصیتی داره؟ فرمود ایشون این شبها مملکت ما رو حفظ میکنه، در محافظت از امنیت مملکت ما خلاصه دست از پا نمیشناسه. میگم من یه تأملی کردم چون میدونستم فعالیتهای او رو در جذب مردم، در آوردن بسیط کردن مردم در شبها. حضرت فرمودن هر کسی در این مجتمعات حضور پیدا میکنه، در حفظ امنیت کشور ایفا نقش میکنه و هر کسی این کشور ما را امن بکنه، ما به او بیمه میکنیم از آتش جهنم. خوشا به حالتون. امام رضا دارید، امام رضا دارید. خوش به حالتون که الحمدلله لبک گفتید، خوش به حالتون که الحمدلله وعده بهتون میدن. این وعده، وعده امام رضا نیست، وعده خداست، وعده خداست. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، خدا وعده داده. ولی ینصرن الله من ینصره، خدا با چه تأکیدی بگه ولی ینصرن الله من ینصره؟ به دستور منصور دوانقی لعنت الله علیه. آقای من، آقای من، دیدید مکرر صدای امام شهیدتون رو میگذارد که در اون خطبه خطاب کرد. صاحب من، آقای من، این کشور کشور شماست، انقلاب انقلاب شماست، ما اموال شماست، بدن ناقصی دارم، مختصر آبروی دارم، همه اینا رو در طبق اخلاص گذاشتم به خودشون بزنم. شما هم همه جورید، هرچی دارید آوردید بگید آقای من، آقای من. خانه امام صادق رو به آتش کشیدم، امام روی در میان اینجور که در کافی شریف نقل میکنه، در میان این آتش ها راه میرفتن، نمیسوختن. میفرمودن انا ابن اعراق فرا، انا ابن ابراهیم خلیل الرحمن. همونجور که خدا آتش رو بر ابراهیم گلستان کرد، بر امام صادق هم گلستان کرد. اما نمیدونم سر چی بود، اینجا نه سینه ای سوخت، به دامن آتش گرفت، جراحتی واقع شد. اما در خونه دختر پیغمبر را سوزاندن. وقتی دختر رسول الله پشت در رفت که حجابش باشه، فلما رآها، دلمون رفت به مدینه، بی خود نیست قدر بدونید این دارت من،
میزنم با رقاها اثرها اثرت دیدن دختر پیغمبر رب پشت در و چنان فشار دادن. وای من و وای من و وای من بیخ در و سینه زهرای من. راوی میگه وقتی امام مسموم شد رفتم برای عیادتش، تا رسیدم دیدم رنگ از رخ راز رخسار مبارکش بریده، دستمال زردی که به پیشانی مبارکش بسته با پوست بدنش تشخیص داده نمیشه. فریادم بلند شد. امام فرمودن چرا گریه میکنی؟ عرض کردم چرا گریه نکنم، امامم رو بیدال میبینم. لا یا کیام کیا ابو عبدالله، این جای امام رو با رنگ بریده تحمل نشد. اما خدا به داد دل زینب برسه، بالای تل زینبیه بود، دید و شمر و جان سنن آسنده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. امام زمانمون رو در همین ایام برسان، آمادگی برای اداره جهان آشفته، جهان پر از شرک و کفر و ظلم را به ما عنایت بفرما. خدایا این ملت به پا خواسته و مبعوث ایران را که امام شهیدشون این الهام الهی بود که اگر حادثه ای پیش اومد خدا این مردم رو مبعوث میکنه، مبعوث خدایی برانگیخته شدید. خدایا این مردم مبعوث را به آبروی حضرت زهرا به مقاصدشون برسان، دشمن شادشون مکن، مشکلات همه جانبشون را برطرف بفرما. جوانهای ما را از جبهه آلودگی به جبهه طهارت و پاکی و مجاهدت و نصرت امام زمان منتقل بفرما. آنان که در این جبهه هستن ثابت قدم بدار. سایه پربرکت رهبر عزیزمون رو که رهبریست داغدار، داغ پدر، داغ خواهر، داغ داماد، داغ همسر، داغ فرزند، همه جور داغ دیده، یه باری که جز امام زمان کسی این وقت بارش سنگین نیست. خدایا به آبروی مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها در حمل این بار و رسوندن به مقصد یاریش بفرما. این ملتی که دل به این رهبری دادن، این دلها را همراه اون رهبری خدایا به امام زمانشون برسان. خدایا حوائج این جمع را برآورده بفرما. باران رحمتت رو، نصرت بی بدیلت رو، فتح و ظفر را به این مردم عزیز ما در همین ایام نصیب بفرما. امام شهید ما، امام راحل ما، همه شهدای ما، گذشتگان حقداران ما، مشایخ ما را سر سفره امام صادق علیه السلام از سایه مسرور بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.